مردم عزیز ما، ملت بزرگ ایران، یکی از این عظمت ها اینه که ما در ظلم شریک اسرائیل نیستیم. ما در ظلم به بی پناهان شریک امریکا نیستیم. ما در خونریزی شریک استکبار نیستیم. در زمان شاه شریک بودیم. یک انسان الهی گفت الله اکبر. ملت ایران بلا فاصله با هم گفتن الله اکبر. شیعه گفت الله اکبر، سنی گفت الله اکبر. امام کارشو کرد، جوانهای ما کارشون رو کردند و رفتند. امروزم رهبر معظم انقلاب دامظله همون الله اکبر امام رو میگه. دشمنان اسلام، ملت ایران ایستاده است و از شما خوف و بیمی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم فی کتاب الکریم فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. سوره مبارکه فرقان آیه کریمه 70. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خودم و همه عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. بحثم رو در این زمینه آغاز کرده بودم که شخصیت انسان به باطن اوست. البته این بحثی است که در کتب روانشناسان غرب بسیار مطرح شده و بسیاری از آنان میگویند شخصیت انسان را رفتار و کردارش تشکیل میدهد، یعنی تجربه ها شخصیت آدمی رو بنیان گذاری میکند. اما در اسلام این است که شخصیت انسان از اصل و ریشه شروع میشود. خوشبختانه عده زیادی از محققان و روانشناسان غرب به همین نکته متوجه شدند و لذا بحث رو از دست آنان گرفتند. به گفتن شخصیت انسان ریشه اش به باطن آدمی باز می‌گردد و روانشناسی دینی را در دنیای غرب مطرح کردند و می کنند. بحثم این بود و این نکته نکته بسیار مهمی است که این رفتار و کردار و روش انسان و خلق و خوی او آیا مدیریتی نیاز دارد یا نه. این که مدیر می‌خواهد و یک نقطه‌ای نیاز است که این رفتار و روش رو و منش رو تنظیم کند و راه درست و راه غلط رو تبیین کند و هدایت کند انسان را به اون راه، این یک نکته بسیار مهم و با ارزشی است. آیه کریمه ای که تلاوت نمودم از اینجا شروع می شود: الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فالاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. آنان که در کفرند و در الحاد هستند چنین و چنان از آخرتشون در آیات قبل. این آیه شریفه 70 استثناء میکنه، میفرماید کسانی که در الحاد و لجاجت و گناه هستند اگر به باطن خود برگردن، به فطرت برگردن، به اون فطرتی که خدا داده، اون فطرتی که انسانها رو به کمال سوق میده، اگر برگردن به اون فطرت و آمنه ایمان بیاورن، عمل صالح انجام دهن، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این نکته معلوم است که سیئات حسنات تبدیل میشه، یعنی دیگر گناهان، بدیها، زشتیها، شرک، مخصوصا مسئله شرک، این شرک رو خدا تبدیل به حسنات میکنه. البته این یه نکته ایست درباره شرک و اعمال دیگر که این بحثی است به جای خودش محفوظ. بنده منظورم از یبدل الله سیئاتهم حسنات نکته دیگری است و اون نکته این است که این سیئات چیست؟ آیا سیئات همون الحاد است و شرک است و گناه، یا سیئات خلق و خوی و اون ریشه های اخلاقی است؟ بسیاری از مفسرین که حقم همینه سیئات رو اعم گرفتن، یعنی اگر ایمان در آدمی آمد دیگه خلق او تیز و آزار دهنده نخواهد بود، خلقی خوش خواهد داشت. اگر باطنی داشت مؤمن و با خدا توجه داشت، او رفتارش با دیگران ظالمانه و برخلاف مسیر رضای حق نخواهد بود، لذا رفتارش رو و خلق و خوی خودش رو تنظیم خواهد کرد. این اساس کاره که برای آدمی است. ایام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیثی از اون بزرگوار عرض کنم. این حدیث در این زمینه است که انسان باید از نظر باطن توجه داشته باشد به خوبی ها، برود دنبال خیرها، بی تفاوت نباشه، بداند که برای خدای متعال نفع هاست. نفع یعنی ریزش خیر، باران خیر و رحمت، برای خدا نفع هاست. این نفع ها میوزه، باید آدمی خودش رو مسیر این نفعات قرار بده. حدیث شریف به عبارات مختلف آمده، از جمله به این تعبیره: اطلب الخیر دهرکم کله، یعنی شما در زندگیتون همواره خیر بخواید. بگید استخیر الله، در نماز وترم، سجده آخر نماز وتر در نماز شب همین آمده که صد بار استخیر الله استخیر الله، یعنی از خدا خیر بخواهید. و تعرضوا لنفحات ربکم، نفحات خدا و اون ریزش رحمت رو خودتون رو مخاطب قرار بدید، یعنی مسیر رحمت قرار بدید. از جاده نزول رحمت خدا منحرف نشوید. فإن لله نفحات من رحمته، برای خدا نفحاست. یصیب بها من یشاء من عباده، بندگان هر کدام خدا بخواهد به اون میرسه. از این نفع بهره ببرید. ملای رومی هم همین حدیث رو بیان کرده در اشعاری طولانی، از جمله میگوید: گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جن بخشید و رفت. بعد از حال خودش میگه که دیشب من در چه حالی بودم و شیرینی دنیا آمد جلو نفحه ها رو گرفت. گاهی شیرینی دنیا میاد، شیرینی دنیا یا شیرینی پول یا دامن یا مقام یا برترجویی یا لذت غیبت، لذت تهمت، لذت دروغ، لذت فحش، لذت بد و بیرا گفتن به دیگران، به خانه، به رفیق، به آشنایان، اینا همه لذت های دروغینه. این لذت ها میاد نمیگذاره نفحه های الهی به سراغ انسان بیاد. و لذا میگوید دوش دیگر نفحه ای در شب میداد دست، برام یک حالی دست میداد، لقمه ای چندی در آمد در ببست. لقمه همون دنیاست، بحر لقمه گشته ای لقمان گرو، لقمان یعنی عقل، لقمان یعنی سعادت، لقمه یعنی لذت دنیا و لذت دروغین و موقت. بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است، ای لقمه برو. نفحه ها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای همه هست: ان لله فی ایام دهرکم نفحات. نسخه هایی است: ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. نفحه ها زیاده، به سراغ همم میاد، میآید به سراغت. وقتی آمد باید بگیری. نفعی آمد، نفعی آمد، شما را دید و رفت. نگاهت کرد گفت بیام، ولی شما مشغول فساد بودی، گفتی نه. گفت بیام، گفتی عشق بازی و رفیق بازی مقدمه، نه. لقمه چندی بیامد ره ببست، گفتی نه. آمد که تریاک و تعطیل کن، رها کن، گفتی نه. با زن و بچه دعوا نکن، گفتی نه. طلاق نده، گفتی نه. تهمت و دروغ و غیبت و فضای فاسد و آلوده رو برپا نکن، گفتی نه. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، لقمان تو اسیر کردی، عقل تو گرو قرار دادی. گرو چی؟ گرو لذت ها، گرو شهوت ها. این از آدمی، انسان چنینه، انسان اینجور بدبخت میکنه خودش رو. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است. پسر جان، دختر عزیز من، دانش آموز، دانشجو، جوان، وقت لقمان است، وقت لقمان است، وقت عقل، وقت درس، وقت کمال، وقت عزت، وقت سعادت دنیا و آخرت، وقت لقمان است. ای لقمه برو، به شهوت بگو برو، به خلاف بگو برو. الا ان لکم فی ایام ربکم فی ایام دهلکم نفحات. این نفحات است و نفحاست، این حرکت هاست که آدم باید مسیرش رو اونچنان قرار بده که مشمول این نفحه ها بشه. اینجاست که شخصیت انسان رو تکوین میکنه، تکون میده، منعقد میکنه به تمام رفتارها و کردارها بر اون استواره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته إمام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا قرة الرسول و علا کوثر الرسول از زهراء البتول و علا الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم العسكري حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. تبريك عرض میکنم ايام خجسته ميلاد پیامبر اکرم و حضرت صادق رئیس مذهب صلی الله علیه و آله و سلم رو و فرا رسیدن وحدت امت اسلام، هفته وحدت که یک شعاری است برای نشان دادن وحدت امت اسلام در تمام زمانها و همه مکانها. بنده به مناسبت این که ایام رسول اکرمه یک حدیث نقل می کنم و به همراه اون حدیث مطالبم رو به طور فشرده به حول و قوه خدای متعال عرض خواهم کرد. اون حدیث شریف این است: در کتاب شریفی که محمد ابن حجر عسقلانی نوشته است به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، در تکبیرة الاحرام این نکته رو داره که از جلال نماز، از جلال نماز یعنی عظمت نماز، جمال زیبایی است، جلال عظمت، از جلال نماز این است که تکبیرة الاحرام بگی الله اکبر. این تکبیرة الاحرام کی از جلال نمازه؟ وقتی به جماعت باشه و پشت سر امام باشه و بعد از امام هم بلا فاصله بگیم، همم بگیم، بیستیم پشت سر امام، وقتی امام گفت الله اکبر همه با هم دست ها رو بلند کنیم بگیم الله اکبر. رسول اکرم می‌فرماید این از جلال نمازه، یعنی شکوه و عظمت نمازه. خب این یک مستحبی است که همه با هم پشت سر امام، اهمیت جماعت چقدر اهمیت داره، چقدر با هم باشن، نه اینکه صبر کنن تا امام به رکوع بره. اینا یک سلسله آداب و مستحباتی است در نماز جماعت، ولی این یه پیام داره و اون پیام این است که پیامبر اکرم میخواد بفرماید که امت اسلام این چنین باید باشه که همه با هم پشت سر امام. این حقیقت در اصل پیغمبر اکرم بود و به همین جهت اسلام پیش رفت. انقلاب اسلامی که بنیانگذارش نفسهای گرم و دم عیسوی و خلوص و قلب پاک و دل صاف و عرفان بالای امام خمینی اعلی الله مقامه بود، اللهم صل على محمد. الله اکبر را گفت ملت ایران، جوانهای عزیز ما به همراه او گفتن الله اکبر. نظام جمهوری اسلامی رو همین برپا کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افتخار تمام دنیای امروزه، دنیای متمدن با اون چه ادعا میکنه، تمام کارشناسان، حقوقدانان از هر فرقه و هر جمعی بیان، این قانون اساسی جمهوری اسلامی است و اون تمام قوانین اساسی دنیاست. بیان مقایسه کنن ببینن کدام برتره. این افتخاره، این که بنده دارم عرض میکنم با حساب دارم عرض میکنم، بسیاری مقایسه شده از بین قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین اساسی دنیا. حالا این شروع میشه، این عظمت. یک حالا عظمت های یکی دو تا ده تا نیست. مردم عزیز ما، ملت بزرگ ایران، یکی از این عظمت ها اینه که ما در ظلم شریک اسرائیل نیستیم. ما در ظلم به بی پناهان شریک امریکا نیستیم. ما در خونریزی شریک استکبار نیستیم. در زمان شاه شریک بودیم. اگر نبود چه بودیم؟ و اگر این انقلاب نمی شد ما چه ملتی بودیم؟ چقدر سرفکنده بودیم و چقدر پیش خدا مسئول. حالا این یک جمله ایست. اقتدار ایران، پیشرفت ایران، تکنولوژی، دانشگاه‌ها، حرکت جوان‌ها به سوی علم، پیشرفت علمی در دنیا، این عظمت‌هایی که اصلا قابل احسانی است برای کشور، اینا قابل انکار نیست. اینا همه به خاطر این است که یک انسان الهی گفت الله اکبر. ملت ایران بلا فاصله با هم گفتن الله اکبر. شیعه گفت الله اکبر، سنی گفت الله اکبر. الان برادران اهل سنت بسیاری شهید دارن در جبهه ها که در همون دفاع مقدسی که بود همه با هم بودن. این چنین انقلاب رو و این چنین عظمت رو به وجود آورد. ما واقعا از خدا میخواهیم، از وجود اقدس حضرت امام عصر ارواح ناله الفدا، در این ایام با کمال تضرع و کمال ذلت دست دراز میکنیم به سوی ایشان که این کشور رو در این عزت و در این اقتدار حفظ کنه و این کشور رو تکمیل کند عزتش رو. ما مشکل اقتصاد داریم. مشکل اقتصاد رو ما خودمون باید حل کنیم. ما مشکل اخلاق داریم. باید اخلاقمون رو خودمون درست کنیم. امام کارشو کرد. جوانهای ما کارشون رو کردند و رفتن. امروزم رهبر معظم انقلاب دامظله همون الله اکبر امام رو میگه. الله ماشاءالله، الله ماشاءالله، الله ماشاءالله. ملت عزیز ما با همون وفا، با همون صفا تکبیر طول احرام بگن به دنبال تکبیر طول احرام ایشان. این تکبیر طول احرام به همراه تکبیر طول احرام رهبر معظم انقلاب همون مقابله با دشمنه، همون ادامه عزت‌ها، اقتدارها، بزرگی‌هاست. این بزرگی که الان دنیا رو متوجه خودش کرده، زمان شاه ما دنیا متوجه ما بود به اسم ذلت ما. می گفتن شما هواپیماهای اسرائیل، هواپیماها که میاد از اسرائیل میزنه کشورهای عربی رو، شما سوخت میدید بهشون. شاه چنین میکنه به ما میگفتن. ما اینقدر ذلیل بودیم، ما شریک بودیم. ما اگر امام نبود، الان خدای نخواسته اون راه بود، ما روی حسنی مبارک ها رو سفید کرده بودیم، ما روی بعضی از این سران کشورهای عربی به این سران مرتجع رو سفید کرده بودیم، از بس بد عمل می کردیم، از بس نوکری می کردیم. این چه عزتی داد امام به ما، چه عزتی دادن این سلحشوران و اون جوانهای ما و اون شهدای عزیز ما. چه عظمتی نظام جمهوری اسلامی که الان تابلویست در دنیا. بیایم به خاطر خدا هم همه هم دل به دنبال ندای رهبری اسلام باشیم، هم واقعا از نظر اخلاق و اقتصاد و مسائل بیایم خودمون درست کنیم. دست خود ماست، خلق و خوی دست خود ماست، اقتصاد در این کشور دست خود ماست. ما خیلی از مشکلات رو میتونیم حل کنیم، به خاطر خدا چنین کنیم. دنبال این مطلب بنده این نکته رو میخوام عرض کنم. من تبریک عرض کنم اولا به برادران عزیز سپاه که یک چنین ابتکاری رو به خرج دادن و قرائت قرآن، قاریان قرآن از کشورهای مختلف اسلامی که یکی از قاریان عزیز تلاوت قرآن کردن، همه ما هم شنیدیم و لذت بردیم. این ابتکار بسیار ابتکار عالی است. دنیا باید متوجه باشه که قرآن کتاب زندگی است. جهان اسلام باید این کتاب زندگی رو بلند کنه، نشان بده. انجیل که کتاب زندگی نیست، تورات که کتاب زندگی نیست. خود اونها دارن میگن، بنده کرارن از بعضی از بزرگان غرب در همین جا هم عرض کردم که اونها میگن هیچی در تورات نیست، هیچ در کتابهای ادیان گذشته نیست، هر چه از قرآنه و اسلامه. این اسلام و این عظمت اسلام، این قرآن رو باید دست گرفت. دست گرفتن و بلند کردن همینه. قرائت قرآن، اجتماع با یکدیگر، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، بیان قرآن و عمل به قرآن، خوی قرآن، رفتار انسان قرآن، این خیلی ارزش داره واقعا. به این حرکت قرآنی باید در جهان اسلام انشاءالله گسترده تر بشود به حول قوه خدای متعال. و مقدم همه عزیزان و قاریان محترم رو من گرامی می‌دارم. نکته دیگری که برگردم باز به وضع کشورمون، انتخابات عزیز من، تمام معمومین و ملت به همراه امام جمعیت و رهبر ملت تکبیرت الاحرام بگن، پای صندوق ها بیان رأی بدن. صفا، صداقت، همدلی برای خدا، برای خدا. این نظام حق عزیزم، حقه. دنیای استکبار الان خوب کاراش نشون میده که تنها نقطه حق اینجاست و لذا کشورهای جهان اسلام حرکت کردن، از همینجا الهام گرفتن، حرکت در برابر ستم، حرکت برای استقلال و برای یک زندگی اسلامی و زندگی درست. این اساسی است که برای اسلام، عظمتی است که هست. یک همچنین انتخابات با شوق هیجان، تبلیغات دشمن رو خونسا کردن، دست دشمن رو خالی کردن، رسوا کردن، این وظیفه ماست و انشاءالله ما به این وظیفه به نحو احسن عمل خواهیم کرد. و همچنین 22 بهمن، 22 بهمن روزی است که باز صفوف فشرده جمعیت ما و ملت بزرگ ایران در خیابون‌ها عظمت رو نشون خواهد داد و به استکبار خواهد گفت استکبار، دشمنان اسلام، ملت ایران ایستاده است و از شما خوف و بیمی ندارد و تمام توجهش به خداست و حول و قوهش رو از خدا می گیرد و به خدا تکیه می کند و این مسائلی که برای ما مطرح می کنید چون تحریم ها، اینها نمی تواند ملت ایران را از ایستاده بودن به زمین بنشاند. به حول و قوه خدا. برای همه مخصوصا جوانهامون، پسران و دخترانمون در این ایام خجسته میلاد پیامبر و ولی خدا امام صادق، از خدا درخواست میکنیم ورع را و تقوا را. خدایا دامنشون را از فجور و گناه دور بدار. خدایا دامن فرزندان ما رو، دانش آموزان و دانشجویان و جوانان ما رو به پاکی آراسته بفرما. خودم و عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله.